بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی فرمودن بر این که شهران متتابعین هر کجا ذکر شده اگر قرینه‌ای برخلاف نباشه، مراد این است که دو ماه کامل از ماه‌های هلالی محرم و صفر تا آخر است. تلفیق از دو ماه، ماه هلالی نیست، اون کفایت نمی کنه. و در نتیجه اگر کسی در دوم جمادی الثانیه شروع کرد به روزه گرفتن برای شهرین متتابعین، این دیگران میگن بر این که اگر به مقدار دو ماه روزه گرفت کفایت میکنه. حالا ماه را 30 روزه بگیریم، بعضی ها میگن که ماه اون ماه اولی را که شروع کرده باید در نظر گرفت، اگر او 29 روزه بود همون کفایت میکنه و اگر 30 روزه بود 30 روز باید حساب کنیم. اصلا مشهور میگن بر این که اگر از دوم جمادی الثانیه کسی شروع کرد، جمادی الثانیه رجب، شعبان، دومش یا سومش یا چهارمش، این دو ماهش تکمیل میشه، دو ماهی که معیاره. چون اگر ماه جمادی الثانیه و رجب ناقص باشه، اگر اونایی که میخوان بگن همون ماه اول اگر ناقص بود طبق او باید حساب بشه، قهرن اگر به ماه شعبان دوم شعبان شد کفایت میکنه، دو ماه تکمیل میشه. ولی اگر کسی گفت که نه، در اینجا باید 30 روز حساب بشه، قهرن 60 روز باید حساب میشه. اگر جمادی الثانیه و رجب هر دو ناقص بود، 2 روز دیگه هم باید اضافه بشه، میشه 4 شعبان. اگر یکی از اینا تنها ناقص بود، اون موقع 3 شعبان باید تا اونجا میرسه. خلاصه نظریه این آقایون اینجوریه. ولی مرحوم آقای خویی میفرماید که نه، اگر دوم جمادی الثانیه بود این تا آخر شعبان باید شخص روزه بگیره، چون تمام این مدتی رو که در جمادی الثانیه گرفته ماه نیست، اونا هیچ، فقط رجب و شعبان ماه هلالی است، اون دو ماه را اون کافی است و اگر این مقدار گرفت این تحت حساب نمیاد، درست نیست. این مختار ایشونه. و میفرمایند که اگر موارد دیگری میبینیم که مسلمه که مقدار ماه هلالی کافی شده، اونها در اثر قرائنی نیست که موجوده. شخص میگه اگر فوت کرد 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره، چون عده از وقت وفات متوفاست یا وقت علم به وفات متوفاست. نادر وقتی است که انسان همون آنی را که فوت کرده همون متوجه باشه یا علم داشته باشه، این نادر موردی است. لذا اینجا قرینه است، یعنی به مقدار 4 ماه و 10 روز، یعنی 4 تا به مقدار ماه، 4 تا به قدر ماه از اول چیز بگذره، 10 روز هم روش بیاد کفایت میکنه. موارد دیگرم مثال زدن، میگم اینا از همون قبیله. البته یه چیزی رو میخواستم توضیح بدم برای فرمایششون، این که چون موضوع نادره بنابراین ما لفظ را از معنای حقیقی خارج کنیم، معنای مجازی اراده کنیم، این تنها اگر این بیان باشه این خیلی ناقصه. حالا اگر حکمی روی خنسا آمد، چون خنسا وجود خارجیش نادره، ما از خنسا یه معنای مجازی بگیریم، مثل بعضی هایی که بدکاره های جزیره قشم اینجاها نقل میکردن خنیس میگفتن، خب بگیم از خنسا مراد، چون اونا نادر نیست، مراد این اراده شده، این که قرینه نمیشه. یا انشاء یا اخبار روی خود همین حکمی برده، اگر انشاء حکم برده روی این اخبار، میگه من یه خنسا دیدم، خب همین خنسای ظاهریش رو باید عکس کرد. چرا ما با تأویل کنیم؟ چون نادر ندرت وجود که منشأ نمیشه که لفظ رو از چیزش خارج کنیم. این فرمایششون یه زمیمه هم داره که اون زمیمه در تقریرات بیان نشده. او این است که اگر مولای حکیم خواست حکم یه موضوع یه چیزی رو بیان کنه، اینجا بیاد حکم فرض نادر رو بیان بکنه، فرض شایع رو بگذاره کنار بمونه، اهمال کنه. کسی فوت کرده، عده اون فردی رو که شخص همون آن فوت اول ماه هلالی واقع شده، شخص هم همون اول ماه هلالی علم پیدا میکنه، حکم این مسئله رو در آیه قرآن که بسیار بسیار نادر اتفاق میفته بیان شده باشه، متعارف چیزها رو بیان نکرده باشه. این خلاف حکمت حکیمه. با این زمیمه البته میشه یه لفظی رو بگیم، چون باید بیان حکم شده باشه، متعارفه باید بیان شده باشه، پس این اقتضا میتونه ما یه تصرفی بکنیم در موضوع. خب با این مقدمه بعضی از مثالا درسته، ولی بعضی از مثالا یه درست نیست که ایشون هم ذکر کرده. من میگم یک ماه مهمان زید شده، خود ایشون قبول داره که لازم نیست یکی از این ماهای هلالی رو انسان از اول تا آخرش چیز شده باشه. این رو ایشون میفرماین قرینه است. اینجا چه قرینه در کار هست؟ واقعا اگر کسی مثل این که اگر گفتم من یک ماه هلالی را مهمان فلان کس شدم، خب شما میگید حالا کمتر اتفاق میفته یه همچین مهمانی، خب این همین موضوع کمتر را میخواد نقل کنه. میگم من یه دونه خنسا دیدم، واقعا یه دونه خنسا دیده، یه دیگه چیز که نیست، لازم نیست که خلاف حکمت حکیم که نیست که شما بگید مجبور بشه خنسا رو تعویل کنه. میگم آقا من راه میرفتم یه شیر دیدم، یه گرگ دیدم، یه دونه نمیدونم پلنگ دیدم، امثال اینا. خب این شما میگید نادر اتفاق میفته، باشه، یه امر نادر رو میخواد اخبار کنه. این چرا ما در اینجا تعویل بکنیم بگیم از این لفظ بنابراین مراد معنای مجازی است؟ ایشون نتیجه در تمام این مثال ها ایشون نتیجه گرفتن که اگر من گفتم من یه ماه منزل فلان کس موندم، مراد مقدار ماه هلالی است نه خود ماه هلالی. گفت چه اشکال داره من یه ماه هلالی مونده؟ حالا کلمه هلالی رو اگر گفتم بین اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان مهمان زید بودم، اشکال داره؟ مگر ماه رجب رو از اول تا آخر مهمان زید بودم؟ اشکالی نداره که لفظ اگر وضع شده برای ماه هلالی، یک هیچ قرینه نداریم برای رفعی. خب این اولا. و ثانیاً اون مثال هایی که چهار ماه و ده روزیشون مثال می زدن و ما با یه مقدمه گفتیم او رو میشه تقریب کرد، اون مطلب ناتمامیست. فرض کنید چهار ماه و ده روز و خارجاً هم همینجوره که انسان علم پیدا کنه، همون آن اول ماه هلالی علم پیدا کنم به موت زید، این خوب خیلی نادره، ولی چه معنی داره؟ بگه بر این که شما موقعی که علم پیدا کردید چهار ماه هلالی باید بگذره، چهار ماه و ده روز ماه هلالی باید بگذره تا عده تمام بشه. یه مرتبه شخص همون آن متوجه میشه همین مدت کمتره. یه مرتبه نه، ماه هلالی 29 روز دیگه ماه هلالی میگذره. خب شما میگید 4 ماه و 10 روز از ماه هلالی بگذره تا حکم بیاد، و این قرینه نمیشه بر این که در ماه هلالی ما تصرف کنیم. حالا اجازه بدید من ببینید ایشون اتفاقا هم رو آورده و ما هم رو نقض میکنیم. آقایون همه میگن در قصد اقامه 10 روز میزانه، روز هم ایشون میفرمایند وضع کلام وضع شده در مقابل شب، لذا اینا میفرمایند بر این که اگر 10 روز بود اول روز شخص قصد اقامه کرد، روز دهم که تمام میشه هنوز شبش نیامده، شما میگید که 10 روزش تمامه. اگر اول شب شخص قصد اقامه کرده باشه میگید 10 شبانه روز باید باشه، نه 10 روز تنها. ما اینکه روز وضع شده در مقابل شب، ولذا اگر روز از اول روز قصد اقامه بکنه میگید لازم نیست شبانه روز بشه، یه شب دیگه زمینه بشه. ولی شما میگید اما اول مغرب اگر شد میگید کفایت میکنه. شبهای وسط که داخل روز نیست، شما نمیاید بگید که چون شب روز برای در مقابل شبه، پس ما باید اون شبهای وسط را در نظر نگیریم، تبدیل بکنیم بگیم با زمان، بگیم 5 شبانه روز کفایت میکنه برای قصد اقامه، تبدیل کنیم به اون. شما این کار رو نمی کنید. شما میگید این میگه موقعی که شما قصد کردید 10 روز باید بگذره. 10 روز گذشتن 10 روز یه مقدار اگر اول مغرب شد یه مقداری باید تمام اون شب رو هم بگذره، شبهای وسط رو هم باید بگذره تا بشه 10 روز گذشته باشه. هیچ وقت نباید تقدیر بکنید بگی روز 12 ساعته، پس 10 روز یعنی 10 تا 12 ساعت من با مثال باید بگذره. نه، اینجور نیست. بگن مثلا فلان میوه اگر باشه باید زمستان بگذره یا تابستان باید بگذره یا این سفرس بگذره تا اون میوه درست به عمل بیاد، یا فلان چیزی که تهیه میخواید بکنید. خب یه مرتبه شخص مثلا از اول تابستان میبینی 3 ماه میذاره، گاهی این مشغول دست به کار شدن زودتر مشغول شده، بیشتر از این باید بگذره. خب وقت بنابراین اگر ما گفتیم شهر به معنای ماه هلالی است، 4 ماه و 10 روز میگه باید بعد از وفات شخص مگه 4 ماه و 10 روز بگذره، خب مقدمتاً باید اون غیر هلالی هم زمینه بشه، 4 ماه و 10 روز هلالی هم 4 ماه هلالی هم بگذره، 10 روز هم اضافه بشه. نباید اینجا ما اگر فرمایششون درست باشه نباید ما اینو تبدیل کنیم بگیم مراد از 4 ماه 4 تا 30 روزه یا چجوره، اینجوری ما معنا کنیم. نه، این درست نیست. این که خلاصه انسان دل وجدان میه نه، میگم اول چیز میگم نه عرض میکنم این که الان ایشون میگه همه اینا میگن کفایت میکنه برای این که اگر ما بگیم میزان عبارت از 4 ماه هلالی است. میدونم، نه من میدونم ایشون میخواد بگه، ایشون میگه اینها میگه بلا فاصله از اون موقع شروع میشه که نه بیش از 4 ماه 10 روز هم نباید باشه. این ادعا اینه. میگم نه 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 این با این الان هیچ موردی چیز نمیشه. حالا اون رو بعد بیان میکنی. بسیار بسیار نادره، منتها حرف این است که گذشتن 4 ماه و 10 روز ملازمه نداره، برای که بیش از این قبلا لازم نباشه. مثل شما 10 روز قصد اقامه رو که خودشون هم جز امثله قرائز کرده، 10 روز قصد اقامه رو شما میگید، من از ذالک میگید اگر از اول شب شروع کرد یا شبهای وسط اگر بود، همه اونا رو باید شخص رجا بیاره و هیچ مشکل ندرتی هم پیدا نمیکنه. و از این که ما وجدانن میفهمیم، بر این که بگن 1 ماه من مهمان فلان کس بودم، هیچ وقت فهمیده نمیشه مراد 1 ماه هلالی است. این معلوم میشه که یه معنای شایع است که در ماه ها به معنای همون مقدار گفته میشه، نه به معنای بین الهلالین. این نیست. بعد ایشون یه جمله هم دارن که میفرماین ولم ار من تفتن به این مطلب. من بخواستم اونجا من در حاشیه‌اش نوشتم این را شما قرینه قرار بدید که عرف این مطلب رو که ایشون فهمیده عرفی نیست، عرف نمیفهمه. اگر از کتاب و سنت یه مطلبی باشه بگید تخصص مجتهده، اون کار کرده رو کتاب و سنت از اونجا استخراج کرده، کار مردم نیست. اما این از خود مردم میخواد استفاده کنه. هیچ کدومی که از علما نفهمیده باشن این مطلب رو که ماه که گفته شده در اینجا 2 ماه عبارت ماه هلالی نیست، تا این خودش قرینه است بر این که نه یه تنبه غیر عرفیش برای این مطلب و درست نیست. خب این فرمایششون هست. تیکه ای که اینجا مربوط به اصل متن او عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند اگر شخص عذر داشت، عذر و در اثر عذر دنبالش نتونست بیاره، این ضرر به تتابع نمی‌زنه، لازم نیست اون مقدار آورده شده را استیناب کنه، از سر بگیره. این فرمایش ایشون عذر. اگر دلیل این را ما غلب الله فهو اولی بالعذر، این را این دلیل خاص از مدعاست، برای اینکه مراد از مغلب الله هر عذری نیست. خود این آقایون همین مغلب الله در کجاها به کار برده شده تو روایت میگه مغمى علیه، کسی مبتلا شد به اغما، این روایت میگه لازم نیست قضا کنه اون روزه ای رو که مغمى علیه. در این جور موارد که چیزهای الهی است به حسب معمول، اونها خداوندم از نظر وضعی چیز را هم و غیر از اینکه تکلیف مؤاخذه نمی‌کنه، از نظر وضعی هم طرف را معذور می‌داره، مثل اغما. در چیز اعذار که هست، اگر مثل مرض باشه، انسان شروع کرد به جا آوردن، یه دفعه مریض شد، این مغلب الله میگیره. زن شروع کرد، هنوز 1 ماه و 1 روز نشده حائض شد، مغلب الله میگیره. مغمى علیه شد که روزش به هم خورد، مغلب الله میگیره. اینا. اما اگه کسی رو اکراه کردن که روزش رو بخوره، این مغلب الله نیست. یادش رفته امثال اینا، همه جا دیگه اینا هیچ کسی نمیگه اگر کسی فراموش کرد خواب موند اون وقت روزه قضا نداره. تعلیلم در روایات به چیزای الهی معمول، نه که چیزای معمولا مربوط به خود بشر، کوتاهی میکنه، فراموش میکنه، اهتمام نمیده، به کارهای دیگه مشغول میشه، یا از یادش میره، یا میگیره میخوابه، اینا نیست. امثال مرض و حیض و اغما و اینجور چیز هست، جنون و اینجور چیز هست که دیگه قضا هم نداره، خارجن هم همینجور. فتوا هم ما مراجعه کردیم، خیلی ها همین مرض و حیض و امثالی ما ذکر کردن، البته بعضی هم عذر گفتن کلی، حالا اونا هم آیا به معنای همه مواردی که یا نه، ولی بعضی ها تصریح کردم که یا مرض یا حیض، بعضی هم تصریح کردم که بعضی از اعذار نسبت به این حکم وضعی چیز نیست، عذر نیست، تصریح کردم در این مطلب. حالا من چند تایی از اینا رو چیز میکنم. بنابراین مواردی که شخص غافل بوده یا چیز بوده یا جهل مرکب داشته که نمیدونست محضور برخورد میکنه، به جهل مرکب یا به غفلت، یا اگر شک داشته استصحاب عدم بکنه بگه همچین چیزی جلو نمیاد، هیچ کدوم این که از اینا ولو از نظر حکم تکلیفی همه اینا جز اعذارن، ولی از نظر حکم وضعی که بشه اکتفا بکنه به این و دوباره احتیاج به استیناف نداشته باشه، طبق قانون ما غلب الله این نمیگیره این موارد را. نه، حدیث رفع ما عقیدمون حدیث رفع هم حکم وضعی رو نمیگیره، اونم همین مثل ما غلب اللهه. نه، مثل ما غلب الله نیست، نسیان و خطا اینا رو میگیره ولی چیز رو نمیگیره، حکم وضعی رو نمیگیره و مؤاخذه است، اون معقیده اون مؤاخذه است با شیخ موافقه. مثلا در فقیه من لا یحضر، اونجا که میگه که اگر کمتر از یه ماه یه روز را کمتر اگر شد استیناف باید بکنه، تعبیر میکنه الا ان یکون افتر لمرضن، اون وقت اونجا دنبالش میگه این ان الله حبسه، خدا این رو چیز کرده. این تعبیر اونی که استثناء میکنه، مرض رو استثناء میکنه و دنبالش هم ان الله حبسه، اشاره به همین مغالب الله پا و اولا بلوش. مقنعه شیخ مفید اونجا میگه موقع استیناف لازم نیست، فافتر للمرض، بعد میگه هازا شیعون عطاه من قبل الله، اینم همونه. در انتصار یه خورده یه نحوه اجمالی داره، من افتر لمرضن تعبیر کرده که این بنا میذاره لمرضن و به غیر عذرن بنا نمیذاره، اون یه خود زیلش یه نحوه ابهامی میاره، ولی صدرش مرض را چیز گفته و بعید نیست این یه قدری قرینه باشه، اعذار الهی باشه، نه از قبیل مرض باشه، حیض باشه، جنون باشه، اغما باشه. اینا نهایه شیخ میگه اونی که موجب میشه اجتزا بشه و ولو یه ماه یه روزی به جا آورده نشده، المرض او شیء من قبل الله، بعدم دوباره یه قدی هم میگذره بازم میگه لمرزن اگر شد، او چونه باز تأکید میکنه رویو. مبسوط میگه لمرزن او هیز، در یه جای دیگه میگه المرز اندنا لا یقتع التتابع، پیش امامیه موجب قطع تتابع بشه و استیناف دوباره شروع کنن، نه، حکم را برده روی مرض. راجع به زن میگه که اگر خودش روزه گرفتن ضرر داره حس میکنه، اون به تتابع ضرر نمیذاره، اما اگر خوفن علل ولد باشه تقویت میکنه که این ضرر به تتابع میزنه، ولی معذوره، تکلیفن معذوره ولی وضعن معذور نمیدونه، خوفن علل ولد اونا رو نمیدونه. مکره اکراهش کردن، این میگه که نه، اینا اگر در اثر اکراه خورد باید استیناف کنه همه اون چیزهایی که یه ماه یه روز نشده، اینا چون الهی نیست. یه قدر دوباره میگذاری میگه عذر من قبل الله مثل مرض و حیض، اینا هست. یه قدر دیگه در همون مقصود هست، میگه اگر نامه عذری که در اثر سفره، سفر عذر برای شخص، این میفرماید این که کفایت نمی کنه، از اینا. این هم هست. سرائر داره، بگه اون وقتی چیز میشه که مختارن من غیر مرزن او حیز، یه جای دیگه میگه لمرزن، یعنی وسیله میگه عذر غیر سفر، سفر ولو عذره، ولی عذر غیر سفر. البته اینو ممکنه بگیم برای این که عذره به این معنایش که صحیح نیست در رو به جا آوردن، ولی چون الامتناب الاختیار لا یناف الاختیار، اون خیلی رفته به بحث ما نباشه. اصلاح قطب دین کیدری این است که کیزوری عذر من مرز او هیز اینا. حالا من دیگه وقت نکردم به بقیه هم نگاه کنم، البته یه عده دیگه هم مطلق عذر تعبیر کردن، بعضی هم غیر از مرز و هیز او شیء آخر اینا هست، ولی خلاصه اینا در کلمات بزرگان هست. نظام ما دلیل نداریم بر این که تعدی بکنیم و بگیم همه جا هست. علت شما آقای حکیم که استدلال میکنن مطلق عذر را میخوان عذر بدانن از نظر حکم وضعی، به همین ماغلب الله تمسک میکنن، با اینکه خود ماغلب الله مورد اتفاقی که برای امثال غفلت و جهل مرکب و اعذار دیگر کفایت نمیکنه، ولی ایشون میخوان غفلت و جهل مرکب را از همین چیز استفاده بکنن، با اینکه این قطعا کافی نیست. چی؟ تقیه مثل مکره میمونه دیگه، یعنی اونم نیست کافی. پس خلاصه اینا نرسونیم. یه چیز دیگه ای که گفتن به تتابع صد ضرر نمیزنه، اون سه روز روزه ای را که بدل هدیه، متمتع باید هدیه واجبه و اگر براش تمکن نشد باید سه روز روزه بگیره، اون سه روز را اینا میگن متتابعه. منتها این یک استثناء داره، این سه روز متتابعه اون این است که اگر روز ترویه و روز عرفه رو گرفت، اون وقت روز سوم شد عید قربان، بعدش هم سه روز هم ایام تشریق شد، اونا همه روزه نباید بگیره، بعد از ایام تشریق اون دو روز رو تکمیل میکنه، استیناف لازم نیست میشه. این یکی از مستثنیاته، اما اگر غیر از این ترویه و عرفه وقتای دیگه اگر سه روز بخواد بگیره، این سه روز رو در ماه ذی‌الحجه خواست بگیره، حتما باید متصل بگیره و اگر تفریقی حاصل شد باید از سر بگیره. این میگه دلیلش عبارت از دو تا روایته که یکی روایت مفضل ابن صالحه، بله یکی هم روایت دیگه. یحیی الازرق، حالا من روایت هم میکنم. بحث مفصلی آقای خویی راجع به سند این روایت یحیی الازرق بحث کرده، بحث خوبیه، بحث کاملا کم جای به این شست روفتگی ایشون بحث کرده. روایت اینه، مرسد مرقاسم هن نخعی نخعی ایوب ابن نوح هن صفوان کم شکرون یحیاس هن یحیی الازرق هن ابی الحسن علیه السلام. یحیی الازرق، دو تا یحیی الازرق این آقایون نوشتن، یکی یحیی ابن حسان الازرق که این مهمله، یعنی توصیف دربارش در این کتب نیست، تضعیف هم نکردن ولی چیزی دربارش نگفتن. یکی یحیی بن عبدالرحمن الازرق، اون شخصیت شناخته شده است و مورد توصیف. آقای خویی اول بیان میکنه که مراد از این یحیی الازرق عبارت ها یحیی بن حسان الازرقه، چون صدوق همین روایت رو نقل کرده و بعد در مشیخه میگه ما رویتون ان یحیی الازرق، طریق خود که ذکر میکنه و میگه ما اینا رو از یحیی بن حسان الازرق نقل میکنیم. اون پدرش رو هم اونجا ذکر میکنه کیه صدوق. اون وقت همین روایت رو، این قرینه است بر این و در اثر همین این روایت میشه ضعیف، چون چیز هم حکم به ضعف روایت کرده، صاحب مدارک روایت به کنار گذاشته. ولی بعد ایشون اثبات میکنه که نه، این یحیی بن عبدالرحمن الازرق و این ثقه است. خوب بحث کرده، آقایون مراجعه کنید در اثر. این یه روایت، روایتش اینه: عن ابی الحسن علیه السلام قال سألت عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. إن رواية فبيها من جدر سأل يهدي الألاء أبا إبراهيم عليه السلام، أبا إبراهيم هم حضرت مسلم جعفر، هم رجل دخل يوم التروية وذكر مسلم. روایت دوم موسیب نواسم عن محمد عن احمد عن مفضل بن صالح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی من صام یوم التروية و یوم عرفه قال یجزی ان یصوم یوما آخر. این دو روایت. منتها آقای خویی میفرماید که چون مفضل بن صالح مسلم و ضعفه، مورد توافق مشایخ رجاله، اون وقت دیگه احتیاج اینکه این محمد و احمد کیا هستن احتیاج پیدا نمی کنیم. حالا من یه مختصر راجع به این نظر می کنم، بعدم بحث متن روایت اینا رو فردا. محمد ان احمد، مراد از محمد محمد ابن حسین ابن عبد خطابه که از اجلاء ثبات موسیب نواسم ازش روایت میکنه، روایت داره از اینا. احمدی هم که از مفضل ابن صالح نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر غزنتیست که به طور وافر از مفضل ابن صالح روایت داره، و محمد ابن حسین ابن عبد خطاب هم کتاب احمد و محمد ابن ابی نصر را اون روایت میکنه، چی؟ کتابش روایت میکنه. خلاصه این محمد محمد ابن حسین ابن عبد خطاب، احمد هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که از مفضل ابن صالح نقل میکنه. چی؟ غلطه، اون غلطه، چیزی اونجا غلط چاپ شده، متاسفانه چاپ غلط چاپ کردن. همون نه، محمد و احمد در شرح حالم که آقای خویی میخواد بحث کنه، ایشون میفرماد چون مفضل ضعیفه دیگه احتیاج نداره بگیم محمد کیه احمد کیه مرد. نه، اون غلط چاپیست، چاپ تقریراتیشون غلط چاپ شده اینجا. محمد انا احمد، بله، این نسخه است، نسخه همین نسخه هم همینه، اونجا ولد چاپیست. و این منطقه بس راجعه مفضل ابن صالحه. نجاشی در آلات جابر ابن عبدالله داره میگه که ربا انه جماعت غون زفیه و زق افو، و من هم که این جماعتی را که قوم زفیهم و زقفو، عمرو بن شمر، مفضل بن صالح، اینا رو ذکر میکنه که این معلوم شه مفضل بن صالح مورد تسالم ضعفش اینا. بعدم نقل میکنه از ابن غزائری که اون مسندن نقل میکنه از خودش، از معاویه ابن حکیم یهوکیم معزو، اونم از خودش میگه انا وضعت رسالت محمد ابن ابی بکر، رسالت معاویه الی محمد ابن ابی بکر. یه رساله ظاهرا ولایتیه که چیز معاویه به محمد ابن ابی بکر نامه نویسته که اینا به اقتضا میکنه. اون میگه که من اینش رو ساختم، ساخته منه از اینا، که تعبیر ابن غزائر این است که وزاعون للحدیث، جعالون وزاعون للحدیث، کذابون وزاعون للحدیث، و بعدم این را واسند نقل میکنه. خلاصه میگه مفضل ابن صالح اینجور آدمیه. بعد ایشون میفرمان ولی وحید بهبهانی خواسته توصیف کنه مفضل ابن صالح را، حالا این بمونه برای فردا.